بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل شروع بحث، ارتحال آیت الله آقای هاشمی شاهرودی رو تبریک عرض میکنیم به همه مراجع بزرگوار، رهبری معظم انقلاب، حوزه های علمیه. انصافا ایشون در مباحث علمی از یک قوت خاصی برخوردار بود، چون مباحث اصولی که از مرحوم آقای سعد به یادگار گذاشت و خب امروز در حوزه ها این کتاب یکی از محورهای مهم برای محققین در علم اصوله، و چه سایر مباحث فقهی و اصولی دیگری که از خودشون به یادگار گذاشتن. این ضایعه بالاخره برای حوزه ها بسیار سنگینه. امید این بود که بالاخره ایشون در حوزه ها سالها بماند و مجتهدان بزرگی رو تربیت بکند برای اسلام و برای انقلاب، ولی خب دیگه حالا اجل مهلت نمیده و دست تقدیر الهی این چنین رقم میزنه. یاد ایشون رو گرامی میداریم. زحمات علمی فراوانی که ایشون متحمل شد و واقعا آثار خیلی خوبی از خودشون به یادگار گذاشتن. من دو تا از بحث هایی که بحث کردم کاملا حرف های ایشون رو هوه به هوه دیدم. یکی در بحث ارث زوجه از عقار که خب چاپ هم شد و حرف های ایشون رو آوردم اونجا مورد مناقشه قرار دادم. 4 مقاله ایشون در مجله فقه اهل بیت نوشته بودن و من همه رو ملاحظه کردم. حالا اون جزوه من رو که ایشون دیده بود و خونده بود، اون آقا برای من نقل کرد که ایشون گفته بود خیلی دقیق نوشته ایشون. و همچنین یه بحثی راجع به زمان ارزش پول، اگر پول ارزشش کاهش پیدا بکنه. خب باز ایشون مقالاتی داشت، من اینا رو همه رو متعرض شدم در همون بحث کتاب البیع، که خب مخصوصا در این بحث دوم انصافا خیلی دقیق تر بحث کرده بود. خصوصیات ایشون این بود که خیلی ورای این مباحث موجود خودش اهل طرح بود و مسائل و مطالبی رو به میدان بحث می آورد، و این ویژگیه. یعنی که حالا انسان بیاد مطالب دیگران رو تکرار بکنه، جلو عقب بکنه و حاصل جدیدی رو ارائه نده، این خب چندان اهمیت نداره، ولی اون که خب فی نفسه همینم مهمه. خود ایشون ذهن بسیار بسیار قوی در خلق مباحث داشت. یعنی این که من دارم میگم از نوشته های ایشون دارم عرض میکنم، و خب واقعا فقدان چنین شخصیتی خسارت برای روزه است. از اون طرف خدمات فراوانی رو برای نظام و انقلاب کرده که حوزه ها باید این رو سرمشق قرار بدن. واقعا رفتن ایشون از حوزه به مسئولیت قضایی یه مطلبی بود که به حسب ظاهر هیچ کار درستی نبود. من به ایشون وقت عرض کردم که شما ای کاش میموندی تو حوزه و نمیرفتی. گفتن که خب رهبری بر من تکلیف کرد و من چاره ای نداشتم و خودم میل نداشتم به این کار. حالا ایالا خدمات خیلی بزرگی رو ایشون عرض میشود به انقلاب کرد و در قوه قضاییه، در مسئولیت های مختلف، که خود این هم یک برگ درخشانی از تاریخ زندگی ایشون هست. و واقعا ببینید آقایون، مرگ خبر نمی کنه. انسان نمی دونه که یک روز دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه هست نیست. و این باید برای ما دو جهت رو افاده بکنه. یکی این که تا میتونیم از وقت استفاده کنیم، تا میتونیم از این موقعیت و شرایط استفاده کنیم و کار قوی علمی بکنیم، تا میتونیم. حالا این مباحث علمی به آینده و دیگران منتقل میشه، یا لااقل برای خودمون یک افقهای جدیدی باز میشه. باید کار کرد و عرض میشود که کار علمی انجام داد. و دوم این که به فکر آینده از نظر ظاهری نباشیم که بگیم ما حتما باید اینجا برسیم. نه، حالا هرچی پیش آمد، هرچی خدا میخواد. انسان واقعا هیچ لذتی بالاتر از این نیست که این مرحله رو بهش برسد که راضی به رضای الهی باشه. مقدر انسان اگر این است که عمرش کوتاه باشه، آدم راضی باشه، عمرش طولانی باشه، راضی باشه. و همه این هم یه محاسنی داره، یه معایبی داره. هیچ کدومشو نمیگیم این عمر طولانی کرد خیلی خوب شد، اون عمرش کوتاه شد خیلی بد شد. نه، گاهی اوقات در اینهای حکمتهایی وجود داره. انسان نمیدونه و نمیدونه چه حکمتهایی وجود داره. شاید اگر یه انسانی میمون، یه مسئولیتهایی رو دوشش میامد و نمیتونست از عهده اون مسئولیتها درست بر بیاد و مشکلاتی رو برای خودش ایجاد بکنه، از نظر بین خودش و خدای خودش رو هم عرض کنم. انسان نمیدونه. این رو عرض میکنم اگه توسعه بدیم تو همه امور خیلی مهمه، در فقر، در ثروت، در سلامتی، در مریضی، در طولانی بودن عمر، نبودن، در عنوان داشتن، نداشتن. گاهی خود بعضی از این شهرت ها جز هلاکت برای انسان هیچی نیست، انسان رو به مهلکه میبره. و گاهی اوقات انزواها انسان رو به مهلکه میبره. آخه گاهی اوقات انسان فکر میکنه اگر منزوی باشه کاری به هیچی نداشته باشه، اینم خودش نوع هلاکتیه. انسان باید هر چی هست ببینه که خدا چی میخواد و رضایت خدای تبارک و تعالی در چیه. یکی از آقایون اساتید به من گفتش که یه روز خدمت آقا صحبت همین والد ما رو میگفت، رضوان الله تعالی علیه، گفت صحبت همین که یه عده‌ای تکالب بر دنیا دارن، تکالب بر مقام دارن. گفت من به ایشون عرض کردم که آقا دعا کنید که ما به فکر مقام نباشیم. دعا کنید که چی؟ ایشون فرمود دعا میکنم ولی فکر نکنید همین فکر درسته. ممکنه گاه خود همین دکان باشه برای انسان. انسان بگه من زاهدم، من نمیدونم چی هستم، من مبرز از دنیا هستم. فرمود همین برای آدم دکانه، همین برای آدم حلاکته. انسان خیال میکنه که خودش در یه مسیر زهد قرار داده. خلاصه هر چی آقا این آدم به هر طرف بره یه جوریه، یه نحویه، یه بساطیه. و این مقام رضا خیلی مهمه، خیلی مهمه و آسونم نیست. اینطور نیست که آدم بگه بله من رسیدم به مقام رضا. خیال میکنه آدم به مقام رضا رسیده، تا وقت امتحانات پیش نیاد آدم نمیفهمه که به این مقام رضا رسیده یا نه. علایالین ما ارتحال ایشون رو یک زائره بزرگی برای حوزه ها و برای انقلاب میدونیم. امیدواریم این کتاب های علمی که از ایشون مونده، این خدماتی که به انقلاب کردن، همه الگو باشه برای همه و خداوند درجات ایشون رو عالی بفرماید. بله بله بله، ما اولین باری که از مشاهد که با آثار ایشون آشنا شدیم دوره هفت جلدی بروس مرحوم آیزد که ایشون نوشتن هنوز چاپ نشده بود، فقط جلد هفتم که همین بحث تعادل و تراجی چاپ شده بود. ما با یکی از دوستانمون اون موقع میگفتیم بحث کمپانی، گفتیم خودمون یه بحثی بکنیم و اقوال و انظار رو بیاریم. متن رو همین جلد هفتم بروس قرار دادیم، سه سال طول کشید به یک سوم کتاب رسیدیم. خیلی بحثای مفصلی میکردیم اونجا. خب دیدیم که خب چقدر ایشون خود مقرر، غیر از اینکه مرحوم آیسد در یک حد بسیار بالایی قرار داره، خود این مقرر هم از قوت علمی برخورداره. خدا هر دوشون رو با اولیای خودش محشور بفرماید. خدا انشاءالله عاقبت ما رو، عاقبت علمی ما رو، عاقبت عمر ما رو ختم به خیر بفرماید. خب بحث در این قاعده جمع، الجمع و مهما انکن اولا من التر، دو دلیل برای این قاعده ذکر شد که ملاحظه فرمودید هر دو دلیل مخدوشه، هم دلیل اول هم دلیل دوم. حالا بعضی از آقایون گفتن اون کلامی که از مرحوم علامه نقل شد درسته و خب ما قبول نکردیم اون کلام رو و گفتم اون اشکالی که سید امین در علامه وارد کرده اشکال واردیه. حالا بخوایم دو مرتبه اون بحث رو دنبال کنیم شاید ضرورتی نداشته باشه. حالا یارین، حالا اگر نکته بود من بعد از درس هستم خدمت آقایون. هر دو دلیل ملاحظه فرمودید که دلیل باطلیه. برای قاعده جمع، خب قاعده جمع هم روایت یا آیه که نیست، دو تا دلیل بود. این دو تا دلیل مواجه با اشکاله. اون وقت مرحوم شیخ می فرماین ما یک دلیل مهم داریم بر رد این قاعده و اون اجماع و سیره علماست. می فرماین که علمای اسلام از زمان صحابه الی یوم ناهازا اینها مرجحات رو در اخبار متعارضه می آوردن، اخباری که به حسب ظاهر با هم تعارض می کردن و بعد یکی رو اختیار می کردن و دیگری رو ترک می کردن و طرح می کردن. ما وقتی به روش علما مراجعه می کنیم که حتی تعبیر می کنن علمای اسلام، این اختصاص به شیعه هم نداره، عرض می شود که می فرمان هیچ وقت نمی آمدن بگن آقا دو تا روایت رو تا میشه تأویل ببریم، تا میشه توجیه ببریم ولو به یک تأویل غیر عرفی، تأویل من دون شاهده، نه. علما سیرشون بر این بوده وقتی دو تا روایت با هم تعارض می کردن بلا فاصله می آنن سراغ مرجحات، با مرجحات یه روایت رو عکس می کردن، روایت دیگر رو طرح می کردن. خب شما اینجا اشکال کنید که خب ما صاحب احوال اللآلی هم قاعده جمع رو به اجماع علما منتسب کرد. گفت اجماع علما این است که مهما امکن الجمع بین الدلیلین میرن سراغ جمع بین الدلیلین، و اگر امکان نداشت میرن سراغ اخبار علاجیه. ایشون میفرمایند مراد از امکان در کلام اول اللآلی هم همین امکان عرفیه. امکان عرفی در مقابل امتناع عرفیه. امتناع عرفی یعنی اگر یه لفظی را بدون قرینه بر یک معنایی بخوایم هم کنیم، این امتناع عرفی داره. عرف میگه لفظ رو اگر بخواید بر خلاف ظاهرش هم کنید نیاز به قرینه داره. لذا میفرماین این اونچه که صاحب اول اللآلی هم گفته، این مرادش این باید باشه، نه یا این معنا بکنیم جمله مهما امکن بگیم ولو به تأویلات باردت، که این تأویلات هیچ شاهدی اصلا برش نباشه. باید یک همچین معنایی کرد تا کلام اول اللآلی هم با این ادعای اجماعی که ما کردیم سازگار بشه.
در مسئله
عرض میکنم، چون در تحقیقی که مرحوم شیخ میکنه این مسئله رو اشاره داره. خب نتیجه همینه، ما چیزی به نام قاعده جمع به این معنا بگیم آقا هر جور مونده دو تا روایت رو تأویل کنیم بدون شاهد بدون قرینه، ما چنین چیزی رو برش دلیل نداریم. هم ادلهشون باطله، هم اجماع عملی جمیع العلماء من الشیعه و سنه بر خلاف این روش وجود داره. چی؟ عموماً بالاخره نمیان تحویل ببرن. بله مرجعات هم دارن اونها، متعالا نه به این نحویست که تو روایات ما آمده، ولی دارن مرجعات رو مخصوصاً خوز مخالف العامه رو دارن، ولی نه به این نه مرجعات سندی رو دارن اونها. بله نه نمیریم دیگه. بله هر جا امکان جمع عرفی باشه و شاهدی برش باشه دیگه سراغ مرجعات نمیشه. بله خب حالا اینجا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شروع میکنن به تحقیق مسئله که بالاخره اگر دو تا خبر، بله اون معیش هم دیگه ببینید رو، اگر دو تا خبر با هم به حسب ظاهر متنافی باشند، شیخ می‌فرماید اینجا سه قسمه. قسم اول این است که باید هر دو رو تأویل ببریم، یک. قسم دوم این که احدهما المعین باید تأویل ببریم، و قسم سوم احدهمای غیر معین را. این سه قسم. می‌فرمایند تکلیف قسم اول و دوم روشنه. قسم اول اونجایی که هر دو رو باید تأویل ببریم، می‌فرمایند ما گفتیم مخالفون للدلیل و نص و الاجماع. اگر دو تا خبر ظاهرشون تنافی داره و برای جمع، هم باید در این تصرف بکنیم هم باید در اون تصرف بکنیم. می‌فرمایند این هم مخالف با دلیل، هم مخالف با نص، هم مخالف با اجماع. خب مخالف با دلیل یعنی چی؟ مخالف با دلیل خود همون دلیلی که دلالت بر این حکمی داره. مخالف با نص یعنی چی؟ اخوای علاجیه. اینا حتما دقت دارید در رسائل. و مخالف با اجماع همین اجماعی بود که الان ذکر شد. لذا اونجایی که باید هر دو را تأویل برد، این سه تا اشکال داره. یعنی اگر ما بخوایم هر دو را تأویل ببریم و نریم سراغ مرجحات که در مرجحات یکی عکس می شود دیگری تر، اگر بخوایم به هر دو عکس کنیم ولو با یک جمعی که شاهد نداره، این سه اشکال رو داره: مخالفون للدلیل و نص و لاجماع. چی؟ نه تفسیری نیست، همیسته تا جمع چی آقا؟ حالا ما که اجماع در مسئله اصولیه قبول داریم، خود شیخ اجماع در مسئله اصولیه قبول نداره، ولی ببینید این اجماع، اون اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم نیست. این دیگه یک مسئله است که این بخاطر این که از ضروری اجماع عملی تمام علمای اسلامه، یعنی یه امر مسلم ضروری بین العلماست، دیگه نیاز به کشف از قول معصوم هم نداره. یعنی اگر شما یه جایی بیدید که آقا این ضروریه، میره این ضروریه در فقه ما، حالا ضروری فقه مثلا، شما اگر بیاید بگید ضروری فقه اسلام اینه، خود این یک دلیله، یعنی ما دیگه نیاز نداریم. میگیم آقا ضروری فقه اسلام این است که حج واجبه، دیگه نیاز نیست که بیایم بگیم که آقا خب این آیه لله علی الناس حج البیت دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، خود ضرورت یک دلیله. این اجماع علمای اسلام مسئله تقریبا میبره به حد ضرورت، یک ضرورت حالا فقهی که در فقه فقها وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن میرن سراغ اخبار الهیه. بله خیلی خوب، حالا همین اون این روش این یک نفر و دو نفر مضر به این اجماع عملی نیست. بله نه میگن تبرعیه، اگر در یک جا تبرعی، تبرعی بدون قرینه، این که دیگه معنا نیست، اگه تبرعی شه بدون قرینه، جمع تبرعی یعنی جمعی که لا قرینه له. چرا؟ شیخ موارد جمع تبرعی همین سمن الازرت سوختان، اگر گویم شاهد نداره. البته حالا ببینید ممکنه بگیم ما اون مواردی که شیخ جمع کرده و ما میگیم تبرعیه، شیخ یک قرینه برش خودش داره، یعنی در نزد خود شیخ اون جمع جمع تبرعی نیست، این ممکنه باشه. که اخبار شما متعارضه؟ الان یعنی میخوام بگم شیخ ممکنه یه قرائنی بر جمع داشته، اون قرائن در نزد ما نیست، ما الان میگیم تبرعی، اما شیخ در نزد او تبرعی نبود. چی فرق بودیم؟ بله ببینید، نه بخوام بگیم که اینجا نیاز به این نیست که ما بگیم آقا، اولا ما از زمان صحابه داریم میگیم، صحابه شیعه و غیر شیعه، مثلا همه علمای اسلام رو داریم میگیم، لذا اختصاص به اصحاب معصومین نداره. این یه چیزی بالاتر از این اجماع اصطلاحی است که ما داریم، از این نوع اجماعات تو فقه زیاد داریم، یعنی خود صاحب جواهر گاهی اوقات میگه اجماع المسلمین. اجماع المسلمین با اجماع العلماء فرق داره. اجماع علماء این علمای شیعه مثلا یا علمای اسلام، اجماع مسلمین از اجماع علمای اسلام هم بالاتره. اگه منحصر به اونا بود، ولی اگر یه چیزی متفقون علیه بین الجمیع بود، این که ضروری میشه. ما نمیخوایم بگیم چون اونا گفتن به درد ما میخوره. خب چی آقا؟ دلیل؟ دلیل یعنی همین دلیلی که ظاهری دارد و مدلولی دارد. شما اگر آمده تأویل بردید با این ظاهرش مخالفت کردید. بله وجهت ظهوره. بله نه 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 این دلیل بین فقوا مخالفون لد دلیل، یعنی این دلیل ظهور در یه معنایی داره، شما بر خلاف او دارید میگید، با این اصالت و ظهور در خود دلیل دارید مخالفت میکنید. خب پس ببینید قسم اول اونجایی که دوتا ظاهر باید در هر دو تصرف کنیم ولو بدون شاهدین، این سه تا اشکال داره. قسم دوم اونجایی که اگر در احدهما المعین تصرف کنیم مسئله تمام میشه، میگن این در مسئله نص و ظاهره. یعنی قسم دوم یک مثال داره، یک روایت نص باشد یک روایت ظاهر باشه، ما به قرینه نص میم در این ظاهر تصرف میکنیم، اینم حکمش خیلی روشنه. اما قسم سوم، قسم سوم اونجایی که باید در یکی غیر معین ما تصرف بکنیم و مسئله نص و ظاهرم نیست. شیخ میفرماید اینجا باز خودش دو صورت داره، یا احدهما مزیتی بر دیگری دارد یا نداره. اگر احدهما مزیتی داشته باشه بر دیگری، ما به اون ذوالمزیه باید عمل بکنیم. مثالش مثال ازهر و ظاهره. ایشون در اینجا آمدن ازهر و ظاهر رو از مسئله نص و ظاهر جدا کردن، یعنی جدا کردن از جهت تقسیم بندی، اما حکمش همون حکمه. در مسئله ازهر و ظاهر همونطوری که ما با نص در ظاهر تصرف میکنیم، با ازهرم در ظاهر تصرف میکنیم، منتها ایشون میگه یه فرق بین اینها وجود داره که اصلا برای اینکه این فرق رو بیان بکنن آمدن این تقسیم رو ذکر کردن، و اون فرق این است که با تعبد به با تعبد به نص ما راهی غیر از تصرف در ظاهر نداریم. اگر ما هم به نص هم به ظاهر هر دو متعبد شدیم، تعبد به نص یک راه برای ما بیشتر نمیگذاره و اون تصرف در ظاهره. اما اگر هم به ازهر تعبد پیدا کردیم هم به ظاهر، اینجا همانطوری که با ازهر میشود در ظاهر تصرف کرد، با ظاهرم میشود ازهر رو تأویل برد، امکانش وجود داره. ایشون میگن چون در اینجا در ازهر و ظاهر حجیت ازهر مستند به اصالت الحقیقه است، حجیت ظاهرم مستند به اصالت الحقیقه است، امکان یعنی امکان وقوعی که بیایم بگیم آقا دست از اصالت الحقیقه در ازهر برداریم، اصالت الحقیقه در ظاهر رو نگه داریم، و بالعکس دست از اصالت الحقیقه ظاهر برداریم، اصالت الحقیقه ازهر رو بگذاریم کنار، او رو بهش عکس بکنیم. هر دو وجود داره، اما عرف چکار میکنه؟ عرف میاد اصالت الحقیقه در ظاهر را بر میداره و میگه به اصالت الحقیقه در ازهر عمل کن. به عبارت اخرى فارق چیه؟ میفرمان فارق اینه در نص و ظاهر اصلا تعارضی نیست. شما تا تعبد به نص پیدا کردید، اذا تعبدنا به نص هیچ راهی نداریم جز این که تصرف در ظاهر بکنیم. اما عرض می شود که در ازهر و ظاهر می فرمان یمکن و تعبد به صدور الازهر و ابقاء ظاهر علی حاله و صرف الازهر. ازهر رو میشه صرف کرد، یعنی ما میتونیم یا اصالت الحقیقه رو از ازهر برداریم به ظاهر عمل کنیم، یا از ظاهر برداریم به ازهر عمل کنیم، اما عرف میاد این رو ترجیح میده که اصالت الحقیقه رو شما از ظاهر بردارید و به ازهر عمل کنید. لذا این فرق رو مرحوم شیخ اینجا میگذارن که در نص و ظاهر در حقیقت تعارضی نیست، اما در ازهر و ظاهر تعارضه. در اونجا قرینه قطعی است. بله، در اینجا تمسکی به اصالت الحقیقه میکنیم. بله، حکومت عرض میشود که نه، عرف میاد، همین حرفی که شیخ داره در اینجا میزنه، از هر بر ظاهر حکومت نداره، نص بر ظاهر حکومت داره. عرف میگه آقا در این که ما کدام یکی از این اصالت الحقیقه ها رو برداریم، عرف میاد اصالت الحقیقه از ظاهر رو برمیداره. نه، ذوقی نیست، یکیش دلالتش روشن‌تره. نه، از هر اندل عرف، نه اند این شخص. نمیگیم در نزد این عالم و این فقیه از هره، میگیم نه، این جمله در نزد عرف از هره. حالا عمد آقایون این قسمت اخیره، یعنی اگر ما دو تا خبر متنافی داریم، جمع بین اینها به تصرف در یکی غیر معینه، دو، و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارند، هر دو از نظر ظهور مساویان، هیچ کدام ازهر از دیگری نیست، هیچ کدام نص نسبت به دیگری نیست، هر دو از نظر ظهور مساویان. اینجا مرحوم شیخ علی الله مقامه در رسائل دو تا قول ذکر کردن. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل 6 قول ذکر کرده. مرحوم شیخ دو تا قول ذکر میکنن که اینجا، بله شیخ، سه قول دو با، بله با اون تفسیر سه قول میشه. مرحوم شیخ سه قول ذکر میکنن، اما مرحوم سید در حاشیه رسائل 6 قول آورده و به نظرم میرسه یک تحقیقی رو هم مرحوم آخوند در حاشیه رسائل داره که او به نظر میرسه یک قول دیگری باشه، که حالا باید این اقوال رو بهش اشاره بکنیم و مسئله خیلی مهمه. ما بعدن هم در موارد مثل عام و مطلق، نمیدونم مطلق شمولی مطلق بدلی میرسیم، این بحث اساس برای اون بحث های آینده میتونه باشه. حالا این اقوال چیه؟ یه وقت گذشته انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم.